بنی اسرائیل در اثر اون خلاف هایی که کردن با وجود مبارک موسی سلام الله علیه خدا بر اونها عذاب نازل کرد، ولی برای رسول خدا پیامبر اسلام یه خصیصه است که تا حضرت در بین امت هست خدا اینها را عذاب نمی کند. و الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدا می فرماید مادامی که رسول خدا در بین امت هست من این امت رو عذاب نمی کنم، در حالی که مادامی که موسی کلیم هم در بین بنی اسرائیل بود خدای سبحان بنی اسرائیل معذب کرده است. اگر هر چه در بنی اسرائیل اتفاق افتاد در امت اسلامی هم باید اتفاق افتاد، قرآن کریم این رو تکذیب می کنه. این جواب به عرض رسید که کافی به نظر نمی رسد، برای اینکه اون روایاتی که می گوید هر چه بنی اسرائیل کردن شما می کنید و هر چه در اونها در باره اونها واقع شده است در باره شما هم واقع می شود، چون اخبار آحاد است در این مسئله خبر واحد سند نیست، باید به حد تواتر اجمالی برسد. اگر به حد تواتر اجمالی رسید اون اخص و مضمونن را باید گرفت و بحث کرد، چون اخص و مضمونن عبارت از مضمون مشترک همه این روایات است. اگر روایاتی هر کدامشون یک خصیصه ای داشت و همه اینها یک مضمون مشترک را تفهیم می کردن، اون مضمون مشترک در مسائل علمی و اعتقادی نقش دارد، نه خصوصیات. چون در یک مسئله که یقین و قطع معتبر است به اخبار آحاد با اون خصوصیت هایی که دارن نمی شود استناد کرد، باید به روایات متواتر استناد کرد، یا باید تواتر لفظی باشد، یا اگر تواتر اجمالی است اون اخص و مضمونن را باید گرفت. در این روایات مضمون مشترک این روایات متواتره آن است که هر چه بنی اسرائیل کردند شما مسلمان ها هم می کنید، نه هر چه بر سر بنی اسرائیل آمد بر سر شما هم می آید. این مضمون مشترک نیست، چون این مضمون مشترک نیست، این مضمون بعض روایات است، این از حریم بحث بیرون خواهد بود، نمی تواند به عنوان شبهه به نفع مستشکل باشد و نمی تواند به نفع جواب به نفع مجیب باشد. مستشکل هم نمی گوید به اینکه از این روایات استفاده می شود هر چه بر بنی اسرائیل واقع شد بر امت اسلامی واقع می شود، می گوید هر چه بنی اسرائیل کردن مسلمین هم می کنند، اما خیلی از کارهاست که مسلمین کردن و خدای سبحان رو وجود رحمت للعالمین یعنی رسول خدا علیه الله و تعید و سلام یا عذاب را برداشت رأسن یا عذاب را به تأخیر انداخت. پس این جواب اخیر کافی است. شبه دیگری که برای احتمال تحریف قرآن مطرح است این است که از روایات احتجاج و غیر احتجاج برمی آید که از امیر المؤمنین سلام الله علیه یک قرآن جدایی داشته. بعد از رحلت رسول خدا علیه الله و تحیید و سلام حضرت مشغول جمع آوری قرآن بود و به تعبیر بعضی از روایات عبا بر دوش نگذاشت تا قرآن را جمع بکند، به قرآن را هم جمع کرد آورد به مسجد و خلیفه وقت تمکین کرد، گفتن به این که قرآنی که ما خودمون جمع کردیم کافیست، و حضرت هم در احتجاجات به این جریان تمسک کرد، به این جریان اشاره کرد و فرمود به این که قرآنی که من عرضه کردم و آوردم اینها نپذیرفتن. پس این نشان میدهد که قرآنی که پیشمون غیر از قرآنی بود که پیش علیه السلام بود، چون اگر این اون بود حضرت کتاب جدیدی عرضه نکرده بود، احتجاجی نداشت، و اعتراضی نمی کرد و مانند آن. پس اون کتاب غیر از قرآن است که موجود است بین المسلمین، و چون به اتفاق فریقین رسول خدا در باره علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، هرگز علی ابن ابی طالب از حق جدا نمی شود و حق هم علی ابن ابی طالب رو رها نمی کند، معلوم می شود اون قرآنی که حضرت جمع کرده است اون قرآن مطابق با ما انزل الله بود و این قرآن تحریف شده است. در اون قرآن کم و زیادی نبود، در این قرآنی که در دسترس مسلمین است کرده است. چرا؟ چون حضرت فرمود قرآن من با قرآن شما فرق دارد و امر دائر است به این که اون کم و زیاد داشت یا اون چی که در دست مسلمین است کم و زیاد است. چون در باره امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده است که علی مع الحق و الحق مع علی، معلوم می شود قرآنی که حضرت جمع کرده است برابر ما انزل الله بود و قرآنی که مسلمین در خدمت آن هستند برابر ما انزل الله است. و یعیدو این مطلب استنباط شده را روایات دیگری که از خود امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده است که فرمود کل قرآن از ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، ظاهر و باطن، تعبیر و تنزیل پیش غیر ما نیست، پیش احدی از غیر اوسیا نیست. کل قرآن که ناسخ و منسوخش، محکم و متشابهش، تعبیر و تنزیلش، ظاهر و باطنش همه یک جا باشد، فقط پیش ما معصومین است، پیش غیر ما نیست. این نشان می دهد اون قرآنی که با علی ابن ابی طالب است غیر از قرآنی است که مسلمین در خدمت اون قرآنند. پس حتما در این قرآن موجود بین المسلمین کم و زیادی راه یافت و تحریف راه یافت. این خلاصه شبهه دیگر از شبهات قائلین به تحریف. اولا باید خود این روایات را بررسی کرد که آیا در حد تواتر هست یا نه. اگر به حد تواتر نرسیده است، در این مسئله که یقین و قطع معتبر است، یک مسئله اعتقادی است، نه یک مسئله فرعی و اصل امر عملی، حجت نخواهد. این یک. لو سلم که این روایات به حد تواتر رسیده است، این روایات چند طایف است یا لااقل دو طایف است. مضمون بعضی از این روایات آن است که کل قرآن اعم از ظاهر و باطن، کم و متشابه، ناسخ و منسوخ، تأویل و تنزیل پیش ماست، پیش غیر ما نیست. این نمی رساند به این که بعضی از آیات قرآن در بین قرآن در دست اون قرآنی که در دست شماست در اون نیست. می فرماید به این که علم ظاهر و باطن، علم تأویل و تنزیلش پیش ماست. تأویل و تنزیل احیانا به چیزهای گفته می شود که ربطی به این ظواهر آیات ندارد. اگر اون چه کلیات و مطلقات در قرآن کریم آمده، خدای سبحان وسیله وحی رسولش را به اون موارد جزئیه آگاه کرد و رسول خدا هم برای علی بن ابی طالب تشریح کرد، این می شود تنزیل در حقیقت، یعنی از خدای سبحان در تفسیر این آیه مطلبی نازل شده است که اون مطلب را امیرالمؤمنین به وسیله وحی رسول خدا یافت. چون که حضرت فرمود خدای سبحان وهب لی قلبا عقولا و لسانا سعولا، این که در افتخاراتش حضرت ذکر میکند همه معارف قرآن را بلدن، برای اینکه خدای سبحان به من یک قلب عقولی داد که این قلبم معارف را خوب تعقل میکند و یک لسان سعولی داد، یک زبان پرسنده. این نعمت بسیار خوبی است که انسان چی سوال بکند. العلم خزائن و مفاتیح هست سوال، علم در مخزن هاست و کلید مخزن های علم پرسیدن است. هر کسی این نعمت لسان سؤال را ندارد. در یک انجمن و جلسه علمی میبینید چند نفر نشستن منتظرن کسی بیاید یه مطلبی را سوال کند. صحابه میگفتن ما که در حضور رسول خدا بودیم علاقمند بودیم یک کسی از دور بیاید از حضرت چیزی سوال کند که ما یاد بگیریم. لسان سؤال یه نعمتی نیست که خدا به همه بدهد، این چنین نیست. حضرت امیر میفرماید خدای متعال و قلبا عقولا و لسانا سؤالا، این دو نعمت را خدا من داد که من هم میپرسیدم و هم خوب میفهمیدم. لذا اگر یه آیه نازل میشد معنای اون آیه برایم روشن نبود فورا سوال میکردم. اگر در مسافرت بودم نبودم و از نزول یک آیه اطلاع نداشتم رسول خدا به من تفهیم میکرد، هر چرا هم که حضرت میفرمود من خوب میفهمیدم. این دو ویژگی را حضرت جز افتخارات خود میشمارد که خدای سبحان وهب لی قلبا عقولا و لسانا سؤالا. و در بسیاری از موارد از رسول خدا سوال میکرد این آیه درباره کیست، حضرت هم تشریح میکرد این آیه درباره فلان شخص و فلان شخص است. اون وقت حضرت میفرمود که من میدانم که این آیه درباره کیا نازل شده. قائلین به تحریف یا مائلین به این شبهه تحریف خیال بکنن که این هم جزء قرآن است، در حالی که بررسی متن این روایات نشان میدهد که این جزء قرآن نیست. بیان ذالک این است که مثلا اسم 60-70 نفر از منافقین را در این روایات دارد که هاکذا نزل. نه هاکذا نزل یعنی اسامی منافقین در قرآن بود و خدای سبحان اسامی اینها را برد و به مسلمین و به حتی همینهایی که به ظاهر مسلمانان دستور داد که اینها را لعنت کنی تو نماز و غیر نماز و به مردم ابلاغ کنی، در حالی که سیره رسول خدا بر حسن سلوک با منافقین بود و اونها را به عنوان یک مسلمان قبول بیکرد. این قابل باور نیست که آیاتی نازل شده باشد اسامی بسیار از منافقینی که رسول خدا با اونها با حسن سلوک رفتار میکرد. معذرتن الی ربکم بلک من هلکه ان بینه، اونگاه آیات پشت سر هم بیاد و اسامی عده زیاد رو هم نام ببرد و اینها رو لعنت کنند، در حالی که این در بین مسلمینه و رسول خدا به عنوان یک مسلمان با اینها برخورد میکرد. اینا در همه مزایای اسلامی راه داشتن، چه در مسجدشون چه در بهرهایی که باید ببرند. گاهی هم حضرت در مراسم مذهبی و نماز اونها شرکت میکرد تا خدای سبحان بعدن نهی کرد که دیگه روی قبر منافق شما حق ندارید دعا کنید بر اونها، لا تقب علی قبرهی ابدا، اگرم مردن نماز نخوانید به مانند اون. وگرنه در تلیعه امر اونطوری که برام صاحب جواهر نقل میکند میگوید در بحث صلات میت یکی از سران به نام منافق این مرد، پسرش پیام داد که پدرم در حال احتضار است و وضع بدی دارد و مسئلت کرد که شما اون پیرهنی که به بدن مبارک شما رسیده است اون را مرحمت کنید تا کفن او قرار بگیرده امثال ذالک. این گونه عوام فریبی هارم تا آخر از اینها داشتن، این گروه منافقین داشتن و اصرار میکردن که از رسول خدا خلعت دریافت کنند. خلعت اون پیرهن و اون لباسی است که این شخصیت الهی میپوشد و از بدن خود خلع میکند به دیگری میدهد که برکت داشته باشد، وگرنه اون پارچه نوعی که انسان از بازار میخرد به دیگری میدهد او چه تبرکی دارد، او چه شرافتی دارد، او رو که خلعت نمیگویند. این که شاگردان ائمه علیهم السلام اصرار داشتن که از ائمه علیهم السلام خلعت دریافت کنند، میگفتن اون لباسی که شما در اون نماز خوندید یا نماز شب خوندید یا قرآن خط دادید و مانند اون، اون را به ما به عنوان تبرک مرحمت کنید. دیبل از امام رضا سلام الله علیه خلعت دریافت کرد. اصرار صحابه این بود که معصومین به اینا خلعت بدن، یعنی اون عبا یا اون قبا رو که مدتی پوشیدن در اون نماز خوندن قرآن خوندن اون رو از بدن خلع کنن به اینها بدن که بشه برکت. این کار هم در زمان رسول خدا بود، تبرک میجوستن. این شخص پیام داد که پدر در این حالت است، شما اون قمیص را، قمیص اون غیر از ثوب است، قمیص پیرهن است، ثوب این پارچه نه، دخترم میگن ثوب، قمیص اون پارچه دوخته‌ای که به صورت پیرهن در آمده انسان پوشیده، او رو میگن قمیص. گفتن شما قمیصتون را، اونی که پوشیدید، او رو به عنوان تبرک مرحمت کنید. حضرت همین کار کرده، به حضرت عرض کردن فلوشست از سران منافق است. فرمود میدانم و این هیچ سودی به حال او ندارد، هیچ نفعی به حال او ندارد، اما با این کار من 1000 نفر مسلمان میشود. این را مرحوم صاحب جواهر در بحث صلات میت نقل کرده. سیره رسول خدا این بود، اونگاه با این سیره سازگار است که ما بگوییم مثلا چندین آیه پشت سر هم مشتمل بر اسامی منافقین و سب و لعن اینها و به مسلمین و به خود اونها هم تلقین میشد که منافقین که فلون کس است لعنت کنید، فلون کس است لعنت کنید. این پیداست که به عنوان بیان مادیق است، به عنوان اسرار قرآنی است، به عنوان علم باطن است و نظائر آن، نه جزء ظواهر قرآن کریم. این یک دست از روایات، روایاتی که است امیر سلام الله علیه در این زمین نازل شده است، یک قسمتش پیداست که مربوط به باطن قرآن است، مربوط به بیان مصداق است، نه لفظ قرآن که لفظ در کلمات بود و هست. در قیامت انسان میگوید به اینکه ای کاش من با پیامبر همراه بودم، با فلان شخص، چون امر کلی است، قضیه فی واقعه نیست، قضیه شخصی هم که نیست، نقل قسم نیست، جریان کلی قیامت است. قیامت یک روزی است که یوم یعز و ظالمو علی یدی، اون کسی که ظالم است هر دو دستش رو میگزد. در دنیا انسانی که پشیمان شد به عنوان سبابه متندم، این انگشت سبابه رو احیانا گاز میگیرد تو دهن میذارد، ولی در قیامت هر دو دست رو شدت غضب و عصبانیت و تحسر گاز میگیرد. میاد ای کاش من با رسول همراه بودم، با فلان شخص همراه نبودم. نه اینکه این فلان شخص اسم یک کسی بود حالا تبدیل کردن به فلان. و اما درباره یا رب نقوم تلو هازل قرآن مهجورا عرض میکند خدا یا قوم من، یعنی این مشرکین حجاز که قوم منند و من اینها را به کتاب تو دعوت کردم، از این اعراض کردم، این هازل قرآن را یا رب قوم تخذو هازل قرآن را مهجورا، از او فاصله گرفتن، نه در او کم کردن یا زیاد کردن. طائفه دیگه از روایاتی که از حضرت امیر سلام الله رسیده است، ازش از اونها یا به خوبی استفاده می شود یا باید بر این معنا حمل کرد که ترتیبی که حضرت برای مصحفی خود قرار داد، اون ترتیب غیر از ترتیب مصحفی که در بین مسلمین است. شاید حضرت قرآن را به ترتیب نزول جمع آوری کرده، قرآن را به ترتیب نزول که اول سور مکی است بعد سور مدنی و مانند آن، قرآن را حسب ترتیب نزول جمع آوری کرده، نزول سور مطلقا و نزول آیات هم احیانا که آیا ترتیب نزول آیات هم توقیفی یا نه، البته یه بحث جدایی دارد. اون چه که برمی آید از این روایات این است که ترتیب مصحف امیر المؤمنین علیه السلام با ترتیب مصحف موجود بین المسلمین فرق دارد، و این هم نمر توقیفی و نه به جای آسیب می رساند. الان شما در بین تفاسیر تفسیری می بینید که قرآن کسب ترتیب نزول تفسیر کرده است. این تفسیر دروزی، تفسیر حدیث دروزی، این تقریبا 10-12 جلد است. این قرآن را به حسب نزول تفسیر کرده است، یعنی جلد اول این تفسیر که شما باز می کنید سوره علق و مدثر و مزمل و این هاست. سایر کتب تفسیر جلد اولش که باز میکنید فاتحه کتاب است، سوره بقره و سوره آل عمران امثال ذلک. این هم یه مقدار وحشت داشت که آیا می شود قرآن را به حسب ترتیب نزول تفسیر کرد یا نه. گفت برای من مسلم بود جایز است، برای اینکه ما نمیخوایم قرآن را عوض کنیم، که میخوایم طرز تفکر قرآنی را بهتر یاد بگیریم که قرآن مسلمین را چگونه پرورون. فکر میکنیم که اگر قرآن را به حسب ترتیب نزول تفسیر بکنیم، قدم به قدم در خدمت قرآن جلوتر برویم، بهتر به معنای قرآن آشنا میشویم. این تفکری بود. گفت به نظر من هیچ عیبی نداشت، ولی برای اینکه مبادا خیال بکنن ما میخوام قرآن را عوض کنیم، از علمای بنام مصر و غیر مصر استفتا کردیم که آیا میشود یک کار کرد یا نه. اونم فتوا دادن که تفسیر قرآن حسب ترتیب نزول مانعی ندارد، شما که نمیخواد قرآن را تغییر بدید، قرآن همین است که هست. تفسیر جلاله که یکی اون 15 جزء آخر قرآن شرح کرد، دیگری 15 جزء اولش را، یکی جلال الدین سیوطی است، یکم جزء جلال دیگری، این شده تفسیر جلاله. یکی از اولش کرده، یکم از اول شروع کرده. اگر کسی قرآن را بخواهد حسب ترتیب نزول تفسیر کند، که کاری کرده که نامشروع باشد. قرآن همین است که فعلا مسلمین میخوانند. حالا جلد اول تفسیرش رو اختصاص داد به سوری که در اوائل برام عطائق سور است. ترتیب سور مشکلی رو به بار نمیآورد. شاید مصحفی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه ترتیب داد، گذشته از اون اختلاف معنوی که تعویل و تنزیل و تطبیق و ظاهر و باطن و همه و همه را دارد، ترتیبش هم برابر با ترتیب نزول بود. یه همچه اختلافی با قرآن موجود بین الصحابه بود، بین المسلمین بود. این که مربوط به تحریف نیست، این رو هم ما میدانیم. قرآنی که الان مسلمین در خدمت آن هستند، ترتیبش برابر با نزول نیست، برای اینکه این قرآن اول سور مدنیه است، اواخر سور مکیه. این رو که ما میدانیم سوره بقره قبل از سور مکیه نازل نشد، که سوره بقره در مدینه نازل شد. خیلی از این سور در مدینه نازل شد و در اوائل قرآن است. اون سوری که به نام عطائق سور است، در مکه نازل شده، در اوائل بعثت نازل شده، اون در اواخر قرآن است. پس از این روایات استفاده نمی شود که آیه‌ای در قرآن بود دیگران برداشتند و در مصحف علی علیه السلام هست و در مصحف مسلمین نیست. این غیران استفاده نمی شود. بنابراین این هم شبهه نیست که در برابر روایات تحریف باشد. و شما نوع این تفسیرهایی که در دست هست، مقدماتش که ملاحظه فرمایید، میبینید مسئله تحریف را محققین شیعه رد کرده. اگر مرحوم شیخ طوسی در مقدمه تبیان اون بیان رو دارد، مرحوم امیرالاسلام طبرسی در مجمع مشابه همون رو دارد. مرحوم فیض با اینکه ذوق اخباری دارد، با اینکه اونس فراوانی به روایات دارد، با اینکه میگویند او ذوق اخباریش زیاد است، مع ذلک به همه این روایات یاد شده و به ادله یاد شده در مقدمه تفسیر صافی استدلال میکند، میگوید این حرف چه بگوییم در قرآن تحریف راه پیدا کرد، مخالف با اتفاق قطعی مسلمین و مخالف با خود قرآن است. روایتی که مخالف با خود قرآن است، یجب رده او تعویله. او خودش با اینکه ذوق اخباری داره میفرماید اگر یه روایاتی آمده که قرآن تحریف شده است، چون مخالف با خود قرآن است، یجب رده او تعویله، اونگاه وارد تعویلات میشون. میفرمان اگر روایات تحریف درست باشد، شاید مراد این باشد، شاید مراد این باشد، شاید مراد این باشد، که به چند وجه توجیه میکنن که بعضی از اون وجوه قابل قبول است و بعضی از اون وجوه قابل قبول نیست. ولی اصل حرفش این است که یجب رده او تعویله، اونگاه حالا دارن تعویل میکنن. حالا بعد به شبه بعد میرسیم. الحمدلله رب العالمین. لقرآن كريم في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون.
إلا المطهرون.
آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی شد برنامه برکرانه نور بود. مباحث مقدماتی تفسیر قرآن کریم از زبان مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آمولی که شنیدید. ما همچنان از رادیو مار توفیق خدمتگذاری به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو داریم. امیدواریم که همراهمون باشید. در ادامه آنچه تقدیمتون میکنیم برنامه نسیم وست هست و همنوا با حاج مهدی منصوری دعای توسل رو زمزمه خواهید کرد. با الان ساعت 22 دعوت میکنم نسیم وست رو بشنوید و از همه شما التماس دعا دارم.
در شب چهار شنبه دیگر سرشار می شویم از عطر گل محمدی.
محمد صلی الله علیه و آله، یا ابوالقاسم یا رسول الله.
در روشنای 14 نور آسمانی چشم به راه ظهور می مانیم.
یا وسیع الحسن والخلف الحجه.
در نسیم
آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل همه وليا جانا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك سموا وتمتعه فيها تبيلا. يا صاحب الزمان، يا صاحب همه، يا صاحب باز دوباره گریه و چشم انتظاری، باز دعا و ناله و دل بیقراری، باز دوباره اشکهای دانه دانه، نغمه ی ابن الحسن با آه زاری. بگید نغمه ی ابن الحسن، نغمه ی ابن الحسن